وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل می‌کنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم مبعوث شده کشور عزیزمون ایران، شنوندگان فهیم و بصیر رادیو معارف و همراهان ما در برنامه دین و زندگی. همونطور که همه شما عزیزان میدونید، در یک سال گذشته اتفاقات بسیار زیادی در کشور عزیزمون رخ داد و ما در چند نوبت درگیر جنگ‌های تحمیلی و شورش‌های داخلی شدیم که اتفاقات خوشایندی برای ما نبود و داغهای زیادی روی دل ما و شما مردم عزیز گذاشته، که مهمترین اون داغ شهادت امام عزیزمون حضرت آیت الله عظما خامنه ای بود رضوان الله تعالی علیه، که مصیبت عظیمی برای ما بود و هنوز دلهای ما از این داغ عظیم آروم نگرفته. و همچنین یادی میکنیم از سرداران شهیدمون و نازدانه های مدرسه شجره طیبه میناب که توسط رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکا با دهان روزه به شهادت رسیدن. انشاءالله که همه این عزیزان الان مهمان و همنشین اهل بیت علیهم السلام هستند و دعاگوی ما، و انشاءالله ما هم بتونیم وظیفمون رو در قبال پاسداشت خون این عزیزان به درستی انجام بدیم. اما عزیزان، جنگ و جهاد و دفاع عناوینی هستند که در احکام شرعی ما جایگاه ویژه‌ای دارن، و همونطور که میدونید جهاد یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام هست. علاوه بر این که این عناوین به صورت مستقل دارای احکام خاصی هستند، مسائل مختلفی پیرامون این موضوعات هست که هر کدوم میتونه مسائل و احکام شرعی زیادی داشته باشه، مثل عنوان ترور، اسیر، آتش بس، صلح تحمیلی، فرار، کافر حربی و غیر حربی و بسیاری از موارد دیگه، که انشاءالله در این برنامه قرار هست به این موضوعات و وظیفه مردم در زمان جنگ و صلح برای حفظ کیان کشور از نگاه فقهی و موضوع شناسی بپردازیم. و همین خاطر دعوت کردیم از کارشناسان عزیزی که با ما همراه باشن و به ما برای شناخت این موضوعات کمک کنن. مثل همیشه در خدمت حاج آقای فلاح‌زاده هستیم، استاد حوزه، صدای آشنای احکام فقهی و مؤلف کتب مختلف فقهی. حاج آقای فلاح‌زاده سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام به همکاران شما، شنوندگان محترم و حضرت استاد جناب حاج آقای جواهری که انشاءالله در ادامه برنامه هم در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم، و و از خدای میخواهیم که این موضوع که موضوع بسیار مهم به روز و کاربردی و مورد نیاز هست به نحوی ارائه شود که برای شنوندگان هم مفید باشد.
انشاءالله. ممنون از شما. همونطور که متوجه شدید مهمان دیگر ما در این برنامه حضرت استاد جواهری هستند که ما در برنامه دین و زندگی زیاد مزاحمشون شدیم و احتمالاً معرف حضورتون هستند. قائم مقام مرکز موضوع شناسی احکام فقهی و معاون اسبق قوه قضاییه. آقای جواهری خیلی خوش آمدید به این برنامه. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه دستن در کاران تهیه این برنامه ارزشمند و شنوندگان بزرگوار بالاخص استاد بزرگوار حاجی فلاح‌زاده عرض سلام و تهیت دارم. امیدواریم که توفیق انجام وظیفه داشته باشیم.
انشاءالله. ممنون از شما آقای جواهری. مجددا خوش آمد عرض میکنیم خدمت هر دو عزیز که به ما افتخار دادن و در این برنامه حضور پیدا کردن. حاجی فلاح‌زاده برای شروع بحث از شما میخواییم که تفاوت بین جنگ، جهاد و دفاع رو و جایگاه اون در احکام شرعی و فقه رو برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که حضرت علی هم اشاره کردید دیگه تقریبا همه مؤمنان از کودکی با عنوان جهاد آشنا شده اند، چرا که در تعلیم مسائل اعتقادی یا اصول دین و همچنین فروع دین خب معمولا ما لفظ جهاد رو شنیده ایم، گرچه حالا تعبیر فروع دین هم به خاطر اینکه در کنار اصول دین گفته می شود، گرچه اونها هم اصل است یا گاهی تعبیر میشه به اصول عملی اسلام، یعنی مسائل و تکالیفی که بسیار بسیار مهمه و اصل شناخته میشه. فروع بعد احکام تابع هست، اما به هر حال جهادی که از وظایف است، وظایف شرعی است و در طول تاریخ هم به هر حال مسلمان ها دشمن داشتن، توطئه می کردن، گاهی جنگ را می انداختن و مسلمان ها هم طبق وظیفه شرعی عقلی در مقابل اونها می استادند و دفاع می کردن. اما سوالی که اشاره فرمودید، جهاد را به دو نوع جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم کردن. خب جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام هست با شرایط خودش که فتوای مشهور فقها ها این هست که در عصر غیبت، یعنی زمانی که امام معصوم حضور ندارن، وظیفه جهاد ابتدایی بر عهده نیست و اون چی که واجب هست دفاع است. یعنی اگر خلاصه دشمنان به فکر توطئه افتادن و به فکر سلطه بر مسلمان ها، چه سلطه نظامی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، که این تعابیر همه در تحریر الوسیله حضرت امام و حتی در رساله عملیشون هم آمده است که بر همه دفاع واجب است، یعنی بر تمام کسانی که به هر حال امکان داره واجب است که در مقابل این توطئه بایستن و اگر جنگی را انداختن مثل عصر حاضر دشمنان غدار، خونخوار، آدمکش، کودک‌کش، آمریکا و اسرائیل به فکر خلاصه برچیدن نظام جمهوری اسلامی افتادن، ولی الحمدلله با هر اقدامی که کردن با مقابله محکم مواجه شدن که خودشون هم پشیمان شدن و فهمیدن که اشتباه محاسباتی داشتن و با این ملت این گونه نیست که یکی دو روزه خلاصه بتونن مثل بعضی از کشورها کاری که مد نظرشون هست انجام بدن و پیش ببرن. اما در ادامه بحث با سوالهایی که میفرمایید انشاءالله جزئیات این دو نوع جهاد مخصوصا جهاد دفاعی روشن خواهد شد انشاءالله.
انشاءالله. ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. آقای جواهری، همونطور که میدونید برنامه دین و زندگی برنامه‌ای هست که در واقع به مباحث موضوع شناسانه میپردازه. بحث جنگ و جهاد و جایگاه اون در علم موضوع شناسی کجاست و از چه جهت نیاز به موضوع شناسی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره فرمودن بعد از اعتقادات مسئله جهاد از مهمترین مسائلی است که مورد تأکید قرار گرفته و تعبیراتی که در رابطه با جهاد در مجموعه آموزه‌های دینی وجود داره نشون میده که از یک جایگاه و اهمیت فوق العاده ای برخورداره. موضوع شناسی جهاد از اینجا اهمیت پیدا میکنه که ما برای انجام این تکلیف الهی بدونیم در چه عرصه هایی، در چه ابعادی، در چه میدان هایی به عنوان جهاد حضور پیدا بکنیم. کلمه جهاد از نظر لغوی از ریشه جهد یا جهد به فتح جیم یا ضم جیم به معنی طاقت، وسع، مشقت استعمال شده. به مجتهدم که مجتهد میگن، چون تمام توان و تلاش خودش را به کار میگیره برای اینکه احکام شرعی را استنباط بکنه. در مجموعه منابع دینی عنوان جهاد چند تا کاربرد داره. یک جهاد به معنای اعم که شامل جهاد با نفس، شامل جهاد با شیطان و شامل جهاد با دشمن ظاهری میشه. خب جهاد اکبر همون جهاد با نفس هست که در روایات روش تأکید شده و در حقیقت اگر جهاد اکبر محقق بشه، جهاد اصغر به طور قهری و طبیعی شکل میگیره. جهاد با شیطان هم که روشنه، در آیات مختلف دشمن شیطان به عنوان دشمن معرفی شده و دستور دادن که فتخذوه عدوا، واقعا شیطان را دشمن حساب کنید، اتخاذ عدو یعنی جدی بگیرید این دشمن را و معامله دشمن باش داشته باشید. اما بحثی که ما در اینجا داریم این دو قسم نیست. قسم سوم یعنی جهاد با دشمن ظاهری و جاهدوا فی الله حق جهاده که در سوره مبارکه حج آمده، همه این ابعاد را در بر میگیره. جهاد با دشمن از ارکان اسلام و ایمان هست. افضل الاعمال حتی نسبت به نمازهای یومیه معرفی شده، چون در حقیقت ضامن اجرا و تحقق و بقا و استمرار احکام همین مسئله جهاد هست. تعبیرات مرتبط با واژه جهاد، قتال، غزو، حرب در کتب فقهی و منابع روایی وجود داره. در فرهنگ اسلامی همونطور که حضرت استاد اشاره فرمودن، مسئله جهاد با دشمن بیشتر مطرح هست و وقتی کلمه جهاد را به کار میبرن بیشتر جهاد با کفار، قتال با کفار و بغات و اهل محاربه مطرح شده.
درست.
و فقها وقتی مسئله جهاد را مطرح میکنن میگن بذل مال یا نفس برای اعلاء کلمت الله و اقامه شعائر ایمانی هم شامل جهاد با مشرکین میشه و هم شامل جهاد با بغات. اما یه حقیقت شرعیه یا متشرعه برای لفظ جهاد نیست، همون معنای لغوی مطرح است. امام قائد هم به طور مصطفى مباحث جهاد را مطرح کردن و در یک کلمه به کار گرفتن تمام توان و تلاش در مقابله و مدافعه با دشمن را به عنوان جهاد در اصطلاح خاص فقهی مطرح میکنه.
سیار.
البته جهاد زن حسن التبعل هست یا روزی حلال به دست آوردن که اشاره فرمودن الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، در اونطور موارد هم کلمه جهاد استعمال شده، یا افضل جهاد کلمت عدل عند امام جاهر. اونا احکام خاص جهاد به اصطلاحی به معنی خاص را نداره، اشتراکشون در اجر و ثواب و بذل جهد و طاقت و تحمل مشقت در اتیان تکلیف هست.
درست.
ولی احکام خاص جهاد را
نداره. بسیار.
به هر جنگی هم جهاد گفته نمیشه، این نکته ظریف را توجه داشته باشی. جهاد یک امر مقدس هست با هدف مقدس. بست اسلام باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. لذا در جهاد اسلامی مسئله اشغالگری، تسلط، اینکه به صراحت ترامپ ملعون میگه که ما برای نفت مبارزه میکنیم، جنگ میکنیم. بس غارتگری، سلطه، غنایم، حاکم کردن یک فکر و فرهنگ.
بله.
اون چه که در اسلام مطرح است قیام لله و به تعبیر صریح آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه و یکون الدین لله. هدف اصلی از جهاد بسط و توسعه فرهنگ و اعتقادات
اسلام.
حقه. البته اصل بر اینه که دعوت بر اساس حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن باشه. اگر پای قتال وسط کشیده میشه برای رفع مانع هست.
دست.
و این اتهام که اسلام دین شمشیر است و با شمشیر آمده از اساس یه اتهام غلطی است. اسلام دین منطق، دین دعوت بر اساس مبانی و فطرت و عقل. لذا ما جهاد را به عنوان یک دفاع در حقیقت از ارزش ها و مستضعفین عالم میدونیم.
ممنون از شما آقای جواهری. فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمت شنوندگان باشیم. با ادامه برنامه دین و زندگی در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با موضوع جنگ و جهاد و مسائل تابعه جنگ. آقای فلاح‌زاده، در بخش قبلی گفتگو از اتالی اشاره‌ای به در واقع اهمیت جنگ و جهاد در فقه اسلامی داشتید و آقای جواهری هم این موضوعات جنگ و جهاد رو برای ما به طور کامل باز کردن. اما سوالی که هست اینه که خب در هر جنگ و جهادی یه عده نیروهای نظامی هستند که به صورت مستقیم در این جنگ ها حضور دارند و دارن مقابله میکنن.
بله.
اما الان در عصر حاضر شکل جنگ به نوعی تغییر کرده و همه مردم به نوعی درگیر هستند. وظیفه عامه مردم در خصوص دفاع فعلی چی هستش برای ما بفهمید؟
بله، در پاسخ این سوال منده وام میگیرم از کلام مولا امیرالمومنین علی علیه السلام که در یک جا در اون وصیت معروفشون که بنا به نقل آخرین وصیت ایشون هم بوده است. و معمولا انسان ها مهمترین مطالب و خواسته هاشون رو در وصیتشون میگن، بنابراین به اهمیت این کلام پی ببریم که چقدر مهمه. در اون وصیت حضرت بارها قسم خوردن یا تأکید با الله الله دارن، از جمله فرمودن الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. حالا قید فی سبیل الله هم بازم اون نکته ایست که حضرت های جواهری اشاره فرمودن که هر جهادی جهاد مطلوب نیست، جهاد باید فی سبیل الله باشه. گاهی وقتا جهاد فی سبیل طاغوته، تلاش هست اما در سبیل طاغوت. خب حضرت اینجا میفرماین شما رو به خدا، شما رو به خدا، این توصیه اکید دارن از جهاد غفلت نکنید، دوری نکنید، مجاهد فی سبیل الله باشید، به اموالتون و جانهاتون و زبانتون.
بله.
فی سبیل الله، این قید زبان اینجا آمده است، گرچه جهاد به اموال انفس در آیات متعدد قرآن هم آمده است. در سخن دیگری جالب است که یه ده افرادی ممکنه که جهاد با جان رو نتونن انجام بدن. بعدشون فرمودن جاهدوا فی سبیل الله با ایدیکم فان لم تقدروا فجاهدوا بالسنتکم. یک مرحله از جهاد که به اصطلاح بیشترم به کاربرد داره جهاد با انفس است، یعنی جان رو در طبق اخلاص گذاشته، در خط مقدم مبارزه با دشمنان هست، مثل 8 سال دفاع مقدس اونایی که در جبهه حضور پیدا میکردن و مثل الان که افرادی که به هر حال پای سکوهای پرتاب مشکا هستن یا دفاع خلاصه مسلحانه. این جهاد با انفس است، یعنی جان رو در طبق اخلاص گذاشتن برای دفاع. گروه دوم افرادی که فرمودن فان لم تقدرو، اگر شما نمیتونید، نمیتونید یه وقت است که توانایی نداره، کهنسال است، بیمار است، خانمی است که جبهه جاها رفتنش برش فعلا واجب نیست، یا نه اصلا تعداد نیروهایی که اونجا هستن باید تخصصی داشته باشه.
بله.
طرفی تخصص نداره، فعلا نمیتونه حضور پیدا کنه. فرمودن فجاهدو به اموالکم، فان لم تقدرو فجاهدو به السنتکم. بله. باز مرحله دوم با استفاده از سخن اولی که وصیت حضرت هست، کسانی توانایی مالی دارن اما توانایی رفتن حضور در خط مقدم جبهه رو ندارن، کمک مالی کنن. از اینم یه وظیفه. باز فرمودن فجاهدو به السنتکم، با زبون هاتون، با زبون هاتون شاید ما بتونیم اون تعبیری که قائد شهید داشتن تحت عنوان جهاد تبیین، که وظیفه اقشار مختلف مخصوصا اندیشمندان و علما و نویسندگان و شعرا و اینا که همه رو شامل می شود و حتی کسانی که در حد خودشون میتونن خلاصه مسائل رو روشن کنن، جهاد با زبان، لسان. و امروزه تجلیش در این اجتماعات شبانه است که الان خلاصه بیش از 100 روز است که مردم حضور پیدا کردن و شعار میدن، همین شعار دادن ها، تو راهپیمایی باشه، غیره باشه، اینم یه نوع جهاد است، یه مرحله از جهاد است. و جهادو به السنت کن. بعد ادامش فرمودن فعل لم تقدرو فجاهدو به قلوب کن، حتی اگر با زبان نمیتونید، یعنی کسی نمیتونه توی اجتماعات حضور پیدا کند، دعا که میتونه بکنه، یا دعایی که امام سجاد دارن برای رزمنده ها همون رو بخونه، اینم خودش میشه جهاد لسانی. حال اگر نه، یه کسی در یه وضعیت خیلی خیلی استثنایی و اضطراری است، اینا رو هم نداره، فرمودن دلتون بر رزمنده ها باشه، یه وقت هم تردید براتون ایجاد نشود که آیا کارشون درسته یا نه، آیا این راه صحیح است یا نه. یعنی راهی که مجاهدان فی سبیل الله دارن، خیلی ها در طول تاریخ به خاطر همین جبهه منحرف شدن و یا باز موندن. خب کربلا، ابا عبدالله حسین چند نفر بودن جمعا؟ بقیه یا جبهه مقابل بودن یا ساکت بودن. اینا یعنی از این فیض باقی موندن. حالا ممکنه دلشون بوده اما دل خیلی هم نه، اصلا تردید داشتن. در بسیاری از جنگ های صدر اسلام هم برخی مردد بودن که حق با کیه، مثل قضیه جنگ جمل، مثل صفین، اینا افراد خیلی به شک افتادن. بنابراین یه مرحله هم اصلا جهاد با قلبی، یعنی دلتون با رزمنده ها باشه، دقت فرمودید، و شک و تردید براتون ایجاد نشود. و سوم کسانی هستند که خدماتی میرسانند، افرادی که حقوق ملت رو مطالبه کنن، که من اتفاقا گاهی گفتم اصلا مذاکره اصلا روش نگذارید، بگید آقا مطالبه حقمون. اونا هم در حال جهاد هستن. و کسانی که در بدنه دولت و خلاصه خدمتگزاران به کشور، واقعا اونا هم تا حالا خوب تلاش کردن و تأمین مایحتاج زندگی مردم و اموری که مربوط به اداره کشور هست، اونم یه صحنه دیگری است.
ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. آقای جواهری، اگر خاطرتون باشه ما چندی پیش برنامه‌ای داشتیم با موضوع جاسوسی و اشاره‌ای کردیم به حالا اقسام مختلف جاسوسی، از جمله دادن اطلاعات به دشمن در فضای مجازی. یکی از اتفاقاتی که ما در این ایام هم شاهدش بودیم در ایام جنگ همین بود که بعضی ها حالا یا با تصویر برداری هایی که ابراز خوشحالی می کردن این ظالم و دشمن رو معاونت می کردن، و یا حتی مکانهایی که مکانهای استراتژیک بود اصطلاحاً و مکانهای حساسی بود، این گزارش هایی می دادن و برای شبکه های خارجی ارسال می کردن که خب به دشمن کمک میکرد برای ردیابی و هدف قرار دادن. از نظر موضوع شناسی و فقهی جایگاه اینها و در واقع این افرادی که این چنین کارهایی در فضای مجازی انجام میدن کجاست؟
همونطور که قبلا در اون برنامه عرض کردیم، اگر چنانچه در تعامل با کفار، کافر حربی که با مسلمان ها در حال جنگ هستن، بیان اسرار نظامی را به اونها منتقل کنن، مراکز امنیتی را به اونها اطلاع بدن، اسرار خاص را به اونها منتقل کنن، در بعضی از موارد مصداق محارب به حساب میان و مجازات محارب را دارن. لذا بسته به نوع ارتباط و تعاملی که با کفار دارن و انگیزه ای که افراد در انجام این اعمال دارن موضوع متفاوت میشه، ولی در مجموع اگر با جریانات انحرافی ارتباط داشته باشن، مثل سلطنت طلب ها یا منافقین که به ظاهر ادعای اسلام و مسلمانی را دارن، این اعانه بر ظلم و همکاری با ظالم هست، اعانه بر اسم و عدوان هست که حکمش مشخصه، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اگر با آمریکا و رژیم صهیونیستی ارتباط و تعامل داشته باشن، برای انترنشنال و نمیدونم بی بی سی و مراکزی که در خدمت جنگ نرم دشمن بر علیه انقلاب و اسلام هستن، با اونها تعامل داشته باشن، فیلم برداری کنن، مراکز حساس را، اطلاعات حساس را منتقل کنن، جاسوسی داشته باشن، در بعضی از موارد باید تعزیر بشن و در بعضی از موارد مصداق محارب به حساب میان که حکم اعدام را پیدا میکنن. در فرایند رسیدگی با توجه به ماهیت جرمی که مرتکب شدن، دستگاه قضایی و حاکم اسلامی تعیین میکنه که آیا تعزیر بشن و یا حد الهی بر اونها جاری بشه به عنوان اینکه محاربه با خدا و رسول داشته.
بسیار در لابلای فرمودشاتون فرمودید که انگیزه شخص برای این کار مهمه. گاهی بالا توی این تصاویری هم که پخش شد و اعترافاتی که گرفته بودن، اینها ادعا میکردن که ما اصلا چنین انگیزه ای نداشتیم که بخوایم مثلا فلان مرکز رو لو بدیم، صرفا حالا به جهت اون تفاوت عقیدتی که داشتن تصویر برداری میکردن و اون در واقع دشمن ظالم ما از این ویدیوهایی که دریافت کرده بود پی میبرد به یه جایگاه حساسی و اونها رو مورد هدف قرار میداد. آیا این انگیزه می تواند تخفیفی در جرم این داشته باشه و علارغم این که ضربه سختی به ما خورده اما بگیم این محارب نبوده؟
از قدم این موارد خاص در فرایند رسیدگی قضایی باید تعیین تکلیف بشه. در اعانه بر اسم و عدوان مسئله قصد مطرحه و اینکه تمهید مقدمه ای بشه برای ارتکاب اون گناه.
بله.
یعنی هر کسی کمک کنه برای اینکه گناهی مرتکب بشه دیگری، فرض کنید انگور را برای درست کردن خمر و شراب بفروشه، خب عمل بی فی نفسه فروختن انگور حرمتی نداره، ولی به قصد تولید شراب به کارخانه شرابسازی بفروشن، این میشه بعضی ها فرمودن از باب اعانه بر اسم عدوان حرامه. و فروختن چوب در مکاسب مرحوم شیخ هست
برای
درست کردن بت و صلیب و امثال اینها. لذا اگر تمهید مقدمه کرده باشد برای انجام اون گناه، این آنه بر اسم و عدوان هست و حسب مورد یا باید مجازات حدی یا مجازات تعزیری داشته باشه.
درست.
که با شرایط عملی که انجام داده، آثاری که بر عملش مترتب میشه، قصد و انگیزه‌ای که داشته متفاوته. ولی بسیاری از افرادم از باب سرگرمی هیجان زده شدن، بالاخره یه عکسی برداشتن، فیلمی را فرستادن، قصد اعانه نداشتن، قصد این که مثلا جاسوسی بکنن نداشتن، ولی به هر حال این کار را انجام دادن. خب طبیعی است که حاکم شهر این جهات را در نظر میگیره، جهات مخففه و مشدده ای که در قانون هم مطرح هست حتما در صدور حکم مورد توجه قرار میگیره.
بسیار ممنون از شما آقای جواهری. مجددا فاصله دیگه بگیریم و برگردیم با بخش پایانی سوالات در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب.
در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی. بخش پایانی برنامه ماست با موضوع جنگ و جهاد و مسائل